المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك تبا وتمته فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائب بفرمایید. ما شاء الله على محمد ما دوجل فرج. در بحث فقه، آموزش فقه، رسیدیم به احکام خیارات در معامله. گفتیم خیار داریم برای اختیار، برای فسخ کردن معامله. یه سری احکامی داره که حالا یکی یکی عرض میکنیم خدمت عزیزان. میفرماد اگر خریدار قیمت جنس را نداند تو معامله، یا در وقت معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون بدانند و به کمی و زیادی آن اهمیت بدهند، اختیار فسخ معامله را دارد و همچنین نسبت به فروشنده. میگه توی معامله ای هست، طرف حواسش نیست، مثلا یه قیمتی، یه جنسی رو یه قیمتی میخره، بعد میره بیرون میبینه آقا نصف این قیمته. اونجا درست معامله صورت گرفته، ولی این اختیار داره معامله رو فسخ کنه. یا فروشنده مثلا مشتری آمده بوده من این قیمت میخرم ازت، بعد این دیده که آخ فروخته، بعد دیده خیلی قیمت بالاتر از اینه، حق داره معامله رو فسخ کنه. اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد که این مال معیوبه و فوری معامله را فسخ نکند، دیگر حق فسخ معامله را نخواهد داشت. تا عیب و فهمید میتونه بره بگه آقا من این عیب داره. اگه بگذره دیگه نمیتونه، مثلا یه چند وقت بگذره بعد بره بگه که آقا این عیب داره. میگه تو موقعی فهمیدی باید میآوردی پس میدادی. منتها میگه به فدوای برخی از فقها اگر فوراً فسخ نکند حق او از بین نمی رود و بعداً هم حق فسخ دارد. بعضی اینجوری گفتن. مورد بعد، هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، خرید بعد فهمید معیوبه، اگرچه فروشنده حاضر نباشد می تواند معامله را فسخ کند. مورد بعدی میگه در این موارد اگر خریدار بفهمد مال معیوب است، حق فسخ و گرفتن تفاوت قیمت ندارد. دقت کنید، در این مواردی که میاد، اگر خریدار بفهمد مال معیوب است، حق فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت رو نداره. در چه مواردی؟ یکی این که موقعی خریدن عیب مال را بداند، میدونسته خودش این مال این عیبو داره، خریده، نمیتونه بعدن بگه آقا این مالت این عیبو داره، میگه تو اون موقع میدونستی، ما بود تفاوتش هم نمیتونه بگیره. دو، به عیب مال راضی شود، راضی شده بوده به داشتن این عیب، بعدن دیگه حق فسخ و اینا نداره. وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشت پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. اون موقع اینو گفته، بعد اگه بفهمه دیگه نمیتونه بزنه زیر حرفش. یا فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم. معامله اینو فروشنده گفته باشه که هر با هم عیوباتش میفروشم، اونم با عیوبات خریده باشه، بعد به فهم عیبشو نمیتونه بگه آقا عیب داره. بعد به فدوای برخی از فقها تنها در مورد اول و چهارم این حکم جاری است. اول و چهارم کدوم بود؟ موقعی خریدن عیب مال را بداند، یا چهارمیش فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم. بعضی گفتن تو این دوتا مورد که نمیتونه فسخ کنه. پنجم، اگر فروشنده هنگام معامله عیب کالا رو معین کند و بگوید آن را با این عیب میفروشم، ولی پس از معامله معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار میتواند به خاطر عیبی که فروشنده معین نکرده کالا را پس بدهد یا تفاوت قیمت را بگیرد. یا پس بده یا بگه تفاوت این عیبشو مقدارشو پس بده. شیش، در مواردی که خواهد آمد اگر خریدار بفهمد مال معیوب بوده فقط میتواند تفاوت قیمت بگیرد، ولی حق فسخ معامله را ندارد. خب یه دو جوره، یه موقع از معامله جنس رو پس میده، یه موقع نه، میگه آقا تفاوت اون عیبو باید به من بدی. میگه تو این مواردی که میگیم نمیتونه فسخ کنه معامله رو، فقط اون مقدار عیب و پولشو میگیره، پس میگیره. کدوم موارده؟ بعد از معامله تغییری در کالا بدهد، معامله جنسو گرفته تغییری درش داده که مردم بگویند کالا مانند زمانی که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است. جنسو خریده، برده، یه کارایی روش کرده، مثلا میگم آرد خریده، برده، خمیر کرده، بعد دیده مثلا فلان عیبو داره، اینجا میگه دیگه نمیتونه بگه پس بدم، میگه میتونه اون ما تفاوتشو بگیره. این یه مورد. مورد بعدی، پس از معامله بفهمد کالا معیوب است و تنها حق برگرداندن آن را ساقط کرده باشد. خودش حق برگردوندن رو ساقط کرده باشه. دیدی بعضی میگن آقا پس گرفته نمی شود، این حق رو داده باشه به فروشنده، به فهم معیوبه میتونه اون پول عیبو بگیره ولی پس نمیتونه بده. البته اینا تمام در مواردی که طرف راضی نباشه ها، اگه راضی باشه که مشکلی نیست. یه مورد دیگه هم هست که میتونه حق عیبو بگیره اما پس نمیتونه بده. میگه بعد از تحویل گرفتن کالا عیب دیگری در آن پیدا شود، به جز در خرید حیوان که تا 3 روز میتواند برگرداند. قبلا گفتیم در مورد حیوان، اگه حیوانی بخری تا 3 روز میتونی پس بدی، اما غیر از حیوان یه عیب دیگری پیدا کنه تو کالا، کالا رو تحویل گرفته عیب دیگری درش پیدا کرده، میتونه اون حق عیب رو بگیره. یه بیع شرط هم هست، اینم کوتاهه، اینو بخونیم که این درس تموم بشه. بیع شرط آن است که فروشنده کالایی رو بفروشد و شرط کند که اگر تا فلان مدت خودش قیمت کالا را به خریدار بدهد بتواند معامله را فسخ کند. مثلا چی؟ یه ماشینی میفروشی به یه نفر، میگه تا 3 روز دیگه پول گرفته از آقا، میگه تا 3 روز دیگه اگه تونستم پولو بیارم ماشینو بهم پس بدی. این میشه؟ اشکالی نداره. بیع شرط بهش میگن. بیع شرط در صورتی صحیح است که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، هرچند کالای خود را به کمتر از قیمت معمولی آن بفروشد. مثلا شخصی که به پول نیاز دارد خانه خود را به قیمت کمتر با قصد فروش با قصد می فروشد، ولی شرط می کند که اگر تا 3 ماه دیگر توانستم پول خانه را برگردانم خانه برای خودم باشد. یه اشکالی نداره. در بیع شرط هرچند فروشنده مطمئن باشد که اگر پول را ندهد باز هم خریدار کالا را به او می دهد، معامله صحیح است، چون آشنا هم با هم، ولی چنانچه سر مدت پول را ندهد حق مطالبه کالا را ندارد و اگر خریدار بمیرد نمی تواند از ورثه او مطالبه کند. ماشینش می ذاره پیش یه نفر، پول می گیره، یعنی در اصل می فروشه بهش، نه اینکه ماشینشو بذاره پول بگیره. میگه تا 1 ماه پول تو میارم ماشینمو میبرم، اگه تا 1 ماه نشد ماشین مال خودت. میگه اشکالی نداره این بیع شرط، اشکالی نداره. یه صلوات نایت بفرمایید. خب در این اصول کافی رسیدیم به یک حدیثی از امام صادق علیه السلام که خطبه ای رو از آقای ما مولای ما امیرالمؤمنین مطرح فرمودن که خطب امیرالمؤمنین الناس بالکوفه فقال، رسیدیم به اینجا که الحمدلله الملهم عباده و حمده، حمد از آن خداییست که حمد خود را الهام کرد، الهام می کند به بندگانش، و فاطرهم علی معرفت ربوبیته، اونها رو مفتور کرده بر معرفت به ربوبیت. این بحث نسبتا مبسوطی داشتیم در مورد فطرت، که فطرت همه ای انسان ها بر ربوبیت مفتوره، همه ای انسان ها می دونن که خالقی دارن، چون بحث علی و معلولی که هر معلول علتی داره، این از مطالبیه که فطریه، یعنی کسب کردنی نیست بگیم بعضی ها بلدن بعضی ها نمی دونن، نه، همه ای انسان ها می دونن هر معلولی علتی داره، بعد کل این عالم علت نداره، مسلمه که داره. به همین دلیل مشرکان اونها هم فطرتشون میدونه این عالم خدا میخواد، منتها کج رفتن راهو، ولا فطرت او هم برای چی بت رو میپرسته؟ چون فطرتش میدونه این عالم خالق میخواد، منتها عرض کردیم به دلایلی راه رو کج رفتن. آیه قرآن در مورد 3 تا بت بودن در عربستان که میگفتن اینا دختران خدایان، لات و منات و عزا، میفرماد افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، آیا شما این 3 تا بت رو دیدید؟ اگه از مشرکان بپرسی که آقا چرا این بت رو پرستش میکنی؟ سنگ کاری از دستش بر نمیاد که. او همون سنگ رو نمیپرسته که. او میگه روحی که در قالب این بت هست ما میپرستیم. درسته؟ یا بودا رو که الان مجسمه بودا رو میپرستن، اون سنگ رو که نمیپرستن، اونا بودا رو میپرستن. اون میگن یه به اصطلاح نماده. گاهی وقت مجسمه بودا رو مثلا میذارن پرستش میکنن، کهنه میشه میندازن دور، یه نوش میذارن جاش. میگیم آقا شما دیدید اینا رو؟ لات و منات و عزا، یا این روحی که شما میگی تو این بوته، شما اینا رو دیدید؟ آقایی که میگی عیسی مسیح خداست، تو اصلا عیسی مسیح رو دیدی؟ شاید از یه افسانه باشه عیسی مسیح. ما به کتاب مقدسمون، قرآن به ما میگه. این همه افسانه ها میگه تو کتابا نیامده. اصلا شاید عیسی مسیح افسانه باشه. از کجا میخوای ثابت کنی؟ یا هر کسی که بتی رو میپرسته ثابت کردن میخواد، الکی نیست که. طرف میگه آقا شما خدای خودتون رو چجوری اثبات میکنید؟ میگه خدای ما فطریه، فطرت ما میگه خدای این عالم رو آفریده، فطرت ما میگه ما خالق میخواییم. اما توی که میای این بت رو میگی این خداست، از کجا میگی این خداست؟ فطرت ما میگه اون خدایی که این عالم رو آفریده قدرت داره، حکیمه، علیمه، دیدنی نیست. چون اگه دیدنی بود که میشد مثل مخلوقاتش. دین اسلام دین فطریه. اما سراغ سایر ادیان، مخصوصا ادیان مشرکانه رو میگیم، برید ببینید هیچ دلیلی ندارن. پدرانمون این کارو میکردن، ما هم این کارو میکنیم. میگن اگر بری پیش این مجسمه دعا کنی دعات مستجاب میشه، میگن. اما بحث توحید فطری، ربوبیت خداوند در فطرت همه هست، که اون کسی که ما را آفریده قادر بوده، حکیم بوده، عالم بوده، همه جا هست، قابل دیدن نیست. اینها رو تمام فطرت ما درک میکنه. خب دنبالش حضرت میفرماد الدال علی وجودهی به خلقه، دلیل است، راه نماست به وجود خودش، به خلقش. چجوری خلق ما رو راه نمایی میکنه به خدا؟ میدار بحث رو تخصصی کنیم. ما وقتی این عالم رو نگاه میکنیم، قول حاجی سبزواری یه بحثی داره، میگه اگر شما فکر کن به یک باره با همین عقل و شعور آفریده شده ای، هیچی نمیدونی، یک باره آفریده شده ای، نگاه میکنی به پهنه عالم جز خدا نمیبینی. موجوداتی رو که میبینی، انسانها رو دوتا پا را میرن، پرنده ها پرواز میکنن، خزنده ها میخزن، درخت ها زمین بیرون میان، میگه وقتی پهنه عالم رو نگاه میکنی جمال خدا رو میبینی. این عالم دال بر وجود خالقه. چطور، بحثی عمیق‌تر بخوایم کنیم، خلق چجور دلالت میکنه بر خالق؟ میگیم آقا ما اشیا رو که میبینیم، میبینیم اینا نبودن به وجود آمدن. یعنی چیان؟ حادثن. میگیم آقا این که نبود به وجود آمد، من نبودم به وجود آمدم، شماها نبودید به وجود آمدید. این که نبود به وجود آمد، خودش خودشو به وجود آورد. بگید چرا نه؟ چرا خودش خودشو به وجود نیاورده؟ خودش نبوده که بخواد خودشو به وجود بیاره، پس دیگری او رو به وجود آورده. چون خود به خود که نمیشه به وجود بیاد، هر معلولی علتی میخواد. وقتی هم که این عالم رو نگاه میکنیم، ما رو دلالت میکنه بر خالق، که این عالم بی خالق نمیشه، مخصوصا با این نظمی که در این عالمه، با این دقتی که در عالمه، چه در خود اجسام و اجرام، چه در خود موجودات حی، موجودات زنده. یک ذره سیستم انسان این ور اون ور بشه، انا لله و انا الیه، سیستم خونرسانی، ما غذا رو میدیم تو بدن، آب رو میدیم تو بدن، اصلا نمیدونیم چی اتفاقی میفته. این غذاها تو معده هضم میشه، چون سلولای جذب میخوان اینا رو بگیرن دیگه. شما یه سیب رو بذارید جلو ریزمغذی، شنیدید که ریزمغذی، ریزمغذی چیه؟ شما میگید یه سیب رو بذارید جلو مورچه میتونه بخوره؟ نه، این باید اونقدر ریز بشه تا این مورچه بتونه اینو بخوره. سلولایی که تو روده ما برای جذبن، اینا نخود و لوبیا و اینا گوشت بهشون بدی که نمیتونن بخورن. این باید اونقدر ریز بشه که این سلول بتونه اونو بخوره، جذبش کنه. لذا در دیگ معده باید اونقدر اسید بریزه روی این، اینو هم بزنه هم بزنه هم بزنه، بشه مثل سوپ، مثل سوپ، بعد وارد روده بشه، بعد سلولا بتونن اینا رو جذب کنن. جذب کردن تموم میشه؟ نه آقا، تازه باید بره تو کبد پخته بشه. کبدم پخته میشه، آقا هر عضو ما یه غذا میخواد، چشم ما یه چیز میخواد، استخونمون یه چیز میخواد، موی ما یه چیز میخواد، پوست ما یه چیز میخواد. بعد به هر سلولی بار میزنه، مثل وانت بار، دیدید تو خون اون به اصطلاح گلوبولا، گلوبولای قرمز، آب و اکسیژن و غذا رو کول میگیره، مأموریت داره ببره به گوشت برسونه. اون یکی مأموریت داره به یه چیز دیگر ببره به مغز برسونه. چه سیستمی اصلا؟ مگه شوخیه؟ مگه بازیه؟ مثل یک کشور میمونه، اونم کشوری در نهایت پیشرفتگی، در نهایت، یعنی تمام این سیستم های غربی در مقابل بدن هیچن. شهرهای علمیشون، سازه های علمیشون در مقابل بدن هیچن. بعد اینا پلیس دارن توی خون، به محض اینکه یه میکروب بیاد پلیس ها حمله میکنن. یه موقع دیدید نیرو پلیس نتونه کاری کنه، کی وارد عمل میشه؟ ارتش میاد دیگه. آقا تو خون یه سری پلیسن، اینا نتونن با این میکروب مقابله کنن، بیسیم میزنن، ارتش میاد، نیروی قوی تر حمله میکنه. اصلا یه خبرهایی، یه خودمون از خودمون بیخبریم. غذا رو آب رو میدیم پایین و بعد هرچی هم میدیم پایین. بابا این اصلا به درد این بدن نمیخوره، اینا محصولات چینیه، از چین میاد یه سری آشغال تو ایران، مثل این غذاهای چیزی که طرف میخوره میده تو بدن، خب بدن تا اونجا که میتونه مقابله میکنه میکنه میکنه، بعد یه مرتبه قده سرطان میزنه از یه جاش بیرون، اون تعادل رو به هم میزنه، عدالت رو به هم میزنه، اختلاس میکنن، یه مرتبه یه جایی سلول خیلی رشد میکنه. اختلاس چجوریه؟ یه خانواده میلیاردر تلیلیاردره، بقیه از فقر سرطان، یعنی این. حالا این تو اجتماع، این تو بدنه. بعد مگه فقط من و شماییم؟ تمام حیوانات سیستم داره بدنشون. آقا حیوانا دکتر مگه میرن؟ حیوانا مریض نمیشن، دکترشون کجاست؟ پرنده ها چطور؟ گنجشکا، کلاغا، یا کریما، کبوترا، عقابا، ماهیا، اینا هر کوچی سیستم جداگانه دارن. سبحان الله. ادال علی وجودهی به خلقه، خلقش دلالت میکنه بر وجود خدا. نمیشه بی خدا. یکی از این اندیشمندان غربی گفته بود، گفته بود هیچ جایی در این عالم نیست تو نگاه کنی بگی اینجا دلیل بر این است که خدا نیست، بگی این یه مورد دلیل این که خدا نیست. هر جایی که میبینی دلالت بر خدا میکنه. ما بارها از نظمی که تو بدن ما هست گفتیم. این سرانگشتهای ما هست که هیچ کس مثل هم نیست. سرانگشتش جان، اثر انگشت، از هیچ کس مثل هم نیست. آقا این پوست دست کنده بشه، کسی رو پوست دستشو بکنن، دوباره پوست میاد، یه جور دیگه میاد، یا همین جوری میاد، همین جوری میاد. نقشش کجاست؟ این نقشه این کجاست که دوباره اینو میسازه به همین شکل؟ بر جناب عالی، پوست 4 لایه داره. لایه های رویی از بین بره، زیری ترمیم میکنه. اون لایه های زیری اگه از بین بره دیگه قابل ترمیم نیست. یعنی اونا ترمیم میکنه پوست و هی، چون پوست ما هی عوض میشه. سلولاش میری حمام میگه چرک نمیکنی، اونا چرک کثافت نیست که، اونا سلولای شماست مرده، اینجوری میکنه میاد فتیله میاد. هی این پوست رو دارن میسازن، این پوست روی رو. خب بخواییم از آیات خدا بگیم که تا قیامت شرح زلفش دادمی، گر کسی بودی که باور داشتی. تا قیامت هم که بگی از نعمات الهی قابل شمارش نیست. و به حدوث خلقهی علا ازلهی دلالت دارد، حدوث خلق بر ازلیت خدا. آقا چجور حدوث ما دلیل بر ازلیت اوست؟ حدوث چی بود؟ یه حدوث زمانی داریم، یه زمانی نبوده ایم بود شده ایم، این یعنی حدوث. حدوث 2 یا زمانیه یا ذاتیه. به حدوث ذاتی امکان هم گفته میشه. حالا حدوث ذاتی چون بحث میخواد از کار نداریم، حدوث زمانی که مشهود هم است، نبوده است بود شده است، همه موجودات اینجوری هن. این چجوری دلالت میکنه بر ازلیت خداوند؟ ازلیت در مقابل چیه؟ حدوثه. خداوند اینجوری نبوده که یه روزی نبوده بعد بود شده باشه. چجور حدوث بر ازلیت خدا دلالت میکنه؟ آقا امیرالمومنین میفرماد به حدوثی به حدوث خلقهی علا ازلهی، به حدوث خلقش دلالت میکند بر ازلیتش. کی میدونه؟ این حادث بودن ما دلیل بر اینی که خدا ازلیه. چرا آقا؟ به خاطر اینکه اگر خدا هم حادث بود میپرسیدیم خب او رو کی به وجود آورده؟ پس او باید ازلی باشه و الا دور و تسلسل پیش میاد، و الا دور و تسلسل پیش میاد، چون بالاخره ما خالق میخواییم، بالاخره ما محتاج خالقیم. میگیم آقا این خالق خودش حادثه یا ازلیه؟ اگر حادثه پس او هم خالق میخواد، اونم مثل ما میشه، اون وقت اصلا اونم میشه مخلوق دیگه. خالقی که مخلوق نباشد نمیتواند حادث باشد، باید ازلی باشه. ازلی یعنی بوده است، آهیان شرعاهیا تو بعضی از دعاها میخونید، این یه عبارت عبریه، تو مفاتیح هم تو بعضی از شبهای ماه رمضان و اینها عبارت آهیان شرعاهیا آمده. جناب نائینی در گوهر شب چراغ میگه من از علمای یهود در مورد این اسم که این چه معناش چی میشه، آهیان شرعاهیا به چه معناست، این صفات خداوندیه ها، که بعضی میگن این مثلا اسم اعظمه. میگه ایشون از علمای یهود سوال کردم، گفتن معناش میشود که بوده است، هست، بوده است، خواهد بود، هست، بوده است و خواهد بود، همون معنای ازلیتی که ما میگیم. به حدوث خلقهی علا ازلهی، به حدوث خلقش بر ازلیتش دلالت دارد. خب یه حدوثی هم گفتیم، حدوث ذاتیه. غیر از این که اشیا نبوده اند بود شده اند، لذا محتاج علتن، میگیم اصلا ممکنات ذاتشون حادثه، ذاتشون فقیره، به خودی خود موجود نیستن، لذا این نیست که یه روزی ما خدا ما رو خلق کرده تموم شده رفته، بلکه علت مبقیه ما هم خداوند خدا ما رو نگردشته. خیلی مثال ساده بخوایم بزنیم، مثل دوتا کفه ترازو، شما یه کفه رو فشار میدی پایین، اون کفه میره بالا، آیا اون که بالا وایستاده خودش بالا وایستاده؟ بگید نه. تا شما این کفه رو پایین نگردشتی اون بالاست، رها کنی برمیگرده سر جاش. چرا؟ چون در ذات خودش فقیره، محتاج به نیروی شماست، احتیاج داره تو او رو بالا نگردوری. اگر بالا هست فقیره، این نیست که چون تو یه روز اینو فشار دادی رفت بالا بگیم پس یه بالا برنده ای میخواد، بلکه دم به دم تو باید اینو نگه داری تا اون بالا بمونه، یک لحظه رها کنی برمیگرده. ممکنات ذاتشون فقیره، دم به دم خداوند باید به اینا وجود بده تا اینا باشن. آقا این یکی از ابواب معارف توحیدیه ها، اینو اگر کسی بفهمه در توحید خیلی پیش رفته. بارها ما اینو گفتیم مطلبشو، آقا روشنی که اینجا هست به خاطر اینکه یک ساعتی شما لامپو روشن کردی، بله درسته، اما لامپ دم به دم باید روشن باشه. یه لحظه خاموش بشه همه تاریک میشه. ما هستیم چون خداوند ما را آفریده است و دم به دم به ما وجود میدهد. یه لحظه فیض قطع بشه نیست میشیم. اینو میگیم چی؟ حدوث ذاتی. و به حدوث خلقهی علا ازله. حالا اونی که بر ازلیت خداوند دلالت میکنه حدوث ذاتیه یا زمانی؟ حدوث زمانیه. حدوث زمانی ما رو دلالت میکنه بر ازلیت خداوند. خب و به حدوث خلقهی علا ازله. خداوند مثل ما حادث نیست که یه روزی به وجود آمده باشه. یه معنای حدوث هم اینه که ما جایی هستیم و جایی نیستیم. اینجا هستیم یعنی دیگه تو خونمون نیستیم. اینجا هستیم یعنی دیگه آمریکا نیستیم. اینجا هستیم دیگه کره ماه نیستیم. جایی وجود داریم و ما بقیه جاها معدومیم. آیا خداوند هم اینجوریه؟ این حدوثه. نبودیم اینجا بود شده ایم. جای دیگه نیستیم اینجا هستیم. این خودش یک نوعی از حدوثه. در حالی که خداوند جایی نیست که نباشد. بری کره ما هم اونجا خدا؟ حدیث نبویه. لو دلیتم به حبل الى الارض السابعه السفلى لحبت على الله. اگه شما با یه ریسمانی از چاهی فرو برید تا زمین هفتم هبوط میکنید بر خداوند. داری میری طرف خدا. فکر نکن خدا تو آسمون هست. اونجا هم بری به طرف خدا میری. زمینم بری به طرف خدا میری. شرق و غرب هر جا بری به طرف خدا میری. اون حدیثی که چند بار خوندم خدمت عزیزان، آقا امیرالمؤمنین روایت کرده از قول رسول خدا. رسول خدا میفرماید وقتی فرشته‌ای به نزد من آمد، گفت من از نزد خداوند از آسمان هفتم میآیم، خداوند تو را سلام می رساند. فرشته بعدی آمد گفت من از زمین هفتم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام می رساند. بعد فرشته دیگه آمد گفت من از شرق عالم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام می رساند. فرشته بعدی آمد گفت من از غرب عالم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام میرساند. خداوند محدود به زمان و مکان و صفاتی که ما داریم دیگه بر خداوند اطلاق نمیشه. و به اشتباه هم انلا شبه له، به شباهتی که در بین ماست، این شباهت دلالت می کند که خداوند شبهی ندارد. لیس کمثلهی شیء. چرا شباهت هایی که بین ماست دلیل است که خداوند شبیه ندارد؟ شباهتی که بین ماست چجوریه؟ ما خیلی شباهت هایی با هم داریم. ما انسان ها شباهت هایی داریم. همه یه سر دو گوشیم. یه سر دو گوش رو دو تا پارا بریم. به قول جناب جامی، آدمی چیست؟ حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستوی القامه، تا تعریف انسان نزد عامه مردم یه حیوانی که راست وامیسته. حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستوی القامه. پهن ناخن، حیوانا ناخناشون تیزه، از ما چیه؟ پهنه. پهن ناخن، برهنه تن از مو، به دو پا ره سپر به برزن و کو. ناخناش پهنه، بدنش پشمالو نیست، رو دو تا پا هم را میره. اینو میگن انسان. هر که را بنگرن کینسان است، به گمانشان رسد که انسان است. یه هر که اینجوری ببینه میگه این انسانه. بعد خودش تعریف میکنه میگه آدمی چیست؟ برزخی جامع، صورت خلق و حق در او واقع، باطنش در محیط وحدت غرق، ظاهرش خشک لب به ساحل فرق. حالا اون تعریفی که از انسان میکنه، خب ظاهرمون شبیه به همه همگی. تمام صنعتی که در ما رفته با همه اختلافاتی که داریم، بعد جالبه هیچ کدومون قیافمون مثل هم نیست. الله اکبر، این چند میلیارد انسانن، شاید دو نفر پیدا نکنی کاملا شبیه به هم باشن، با اینکه همه دماغ دارن، دهن دارن، چشم، ابرو، مو، صورت، گوش. خب شباهتی که بین ماست، بعد شباهتی که بین ما و حیواناته. ما شبیه به حیوانات نیستیم؟ چرا؟ دو تا چشم داریم، اونا هم دو تا حیوان سه چشمی داریم؟ نه، همه دو تا چشم دارن. حیوان سه گوش داریم؟ همه دو تا گوش دارن. حیوان مثلا دهن نداشته باشه داریم؟ نه. حالا یکی دهنش تنگتره، یکی دهنش مثل تمساح مثلا بزرگتره. همه چهار دست و پا، دو تا دست دو تا پا، شبیهیم به هم. حالا با موجودات و با موجودات دیگه هم شبیهیم، با پشه ها و مورچه ها، اونا مثلا یه دست و پا بیشتر دارن، ولی دارن دست و پا رو دارن. اونا هم روده دارن، معده دارن، دهن دارن، چش دارن، غذا میخورن، میترسن. یه مورچه دیدی فرار میکنه از تو؟ بعضی وقتا پر رو حمله میکنه بهت مورچه. احساسات داره دیگه، شبیه به توه. پشه احساسات نداره، تا میخوای بزنی فرار میکنه، خون تو میخوره، تا میخوای بزنی میپره، بعد دوباره بر میگرده. خیلی هم لجوج. و آقا این شباهتی که بین موجوداته، حالا شباهت ها هرچی از نوع خودمون فاصله میگیریم کمتر میشه، ولی ما با جمادات هم شباهت داریم. شباهت ما با جمادات در چیه؟ با گیاهان در چیه؟ ما طول داریم، عرض داریم، عمق داریم، ارتفاع داریم، رنگ داریم، اونا هم دارن. یعنی اونا اول دارن بعد ما داریم. چه گیاهان باشه، چه سنگ و کلوخ و شبهه. شباهتی که بین مخلوقاته پی میبریم که او شبیهی ندارد، چون اگر شب این صفات رو داشت میشد چی؟ مخلوق. پس این شباهتی که بین ماست میفهمیم او نباید شبیه داشته باشه، چون خالق باید با مخلوق متفاوت باشه. خالق ما بنا نیست مثل ما باشه. حتی شما اون بت پرستار مشرکان رو هم که نگاه کنید، خدایان مختلف قائلن، اونا خداهاشون مثل آدم هاست، میدونید، ازدواج میکنن خداهاشونا، بچه دار میشن، میجنگن با هم، میکشن هم دیگر رو، از چه داستانایی دارن. اسطوره های مشرکان رو بخونید میدونید یا چقدر بدبختن، بدبخت اعتقادی، به چه خرافاتی قائلن. بعد قربانی میکنن برای این خدایان. حالا گاو و گوسفند که قربانی میکنن هیچ، بعضی نهله های بت پرستی آدم قربانی میکنن، میکردن البته، الان دیگه نسخ شده، خیلی کمه. نه اینکه دیگران رو بگیرن قربانی کنن، اونا رو باز یه عده بودن، بعضی از خودشون قربانی میکردن، بچه های خودشون رو میاردن برای بت ها قربانی میکردن. چقدر دو سه مثقال یادتونه؟ دو سه مثقال خریت زخران چیزی نیست، آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است. خروار خریت میخواد بچهشو قربانی کنه برای چیزی که از نمیدونه چیه. حالا همون مشرکان هم اونا یه خدای خدایان قائلن که اون خدای خدایان دیگه مثل بقیه خدایان نیستن، چون اونا میدونه بابا نمیتونه اینجوری خدا باشه، یه همچین موجودی که میکشه کشته میشه دیگه نمیتونه مثل خدایان باشه، خدا باشه. به اشتباه هم علا الله شبهله، شباهتی که به این مخلوقات دلالت میکنه که خداوند شبیهی ندارد، شبیهی برای خدا نیست، همه فقیر او هستند. المستشهد به آیاتهی علا قدرته، شهادت میدهد به آیاتش بر قدرت خیش، قدرت خداوند. آقا فعل چی میخواد؟ قدرت میخواد، کار انجام دادن. این عالم چیه؟ فعل خداست. پس این عالم ظهور قدرت خداست. هرچی این عالم رو بیشتر میشناسی بیشتر پی به قدرت خداوند میبری. در بحث فیزیک میدونیم اصل این عالم چیه؟ اتمه. اتم اجتماعات اتمی شده این عالم دیگه. حالا اتم چیه؟ اتم اون انرژی فشرده است به وجهی. هاتف اصفهانی عرفای ما چه چیزایی میدونستن که الان رسیدن، میگه دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. آقا اتم الان میشکافن میشه چی؟ بمب اتم. چه انرژی آفتابی میگه تو دل هر ذره است، نه ذره، تو دل اتم که کوچکترین واحده، این همه انرژی جمع شده، میلیارد میلیارد اتم باید جمع بشن دور هم سر شاخه که یه مورچه رو درست کنن. بعد برای یه مورچه چقدر اتم میخوایم؟ بعد برای کره زمین چقدر اتم میخوایم؟ الله اکبر. بعد کره زمین در مقابل خورشید یک چندومه؟ یک میلیونیوم خورشیده. اونجا چقدر اتم میخواد؟ بعد سیارات ستاره هایی هستن، خورشید در مقابل اونا مثل دونه گندم در مقابل کوه، اونا چقدر اتم میخوان؟ بعد همین سیارات شما نگاه میکنید تو آسمون از بس ریز میبینی دیده نمیشه. بعد این ستاره ها و سیاره ها که جمع میشن جمع میشن دورم میشن یه کهکشان. بعد این کهکشان ها جمع میشن کنار هم، هزاران کهکشان میشه چی؟ ابر کهکشان. بعد یه سیاه چاله هایی هست تو فضا، ابر کهکشان ها رو میبله. سبحان الله. ابر کهکشان ها رو میبله. خواهیم قدرت خدا رو ببینیم. بعد آقا اون ذرات اتمی گفتیم، نوترون و پروتون دور اون هسته مرکزی دور میزنن، اونا در تحت ولایت الله دارن میچرخن، به اذن الله داره میچرخه، به اذن الله داره میچرخه. مطلبی رو فیزیکدانی گفت، من هفته ها تو حیرت بودم، هفته ها. یه ذراتی هست که اسمش هم یادم رفته چیه الان، شاید اونا که بلدن، کسی بلده بگه. یه ذراتی هست اونقدر اینها ریزن که از تو بدن ما رد میشن، از تو در و دیوار رد میشن، از تو کره زمین رد میشن، میرن، از به هیچی نمیخورن. به هیچی برخورد نمیکنه. از بس ریزه. یعنی یه مولکولو میبینه و میبینه که او یه کره است، مثلا یه مولکول براش یه کره است. از لای مولکولا رد میشه میره، از به هیچی نمیخوره. سبحان الله. سبحان الله. بعد اونا چقدر بدبختن که یه مجسمه رو میپرستن، میگن این خداست. قدرت الهی، المستشهد به آیاته علی قدرته، به آیات خودش دلیل شاهد میاره بر قدرت خیش، شاهد میاره بر قدرت خیش. آیه قرآن در مورد خلقت آسمان ها و زمین، در یه آیه میفرماد انا لموسعون، ما وسعت دهندگانیم، این عالم رو داریم وسعت میدیم. الان فیزیک اختری رسیده به این که این عالم داره انبساط پیدا میکنه. سرعت نور چقدره؟ 300,000 کیلومتر در ثانیه. آقا از اینجا تا مشهد 1000 کیلومتره. شما تا بگی یک، این 300 بار بره برگرده. میشه تصورش کرد؟ نمیشه. 300 بار بره برگرده. آقا یک سال نوری چقدره؟ یه سال نوری. میگه این نور که ثانیه 300,000 کیلومتر میره، یک سال بره همینجوری. چه فاصله ای میشه؟ یک ثانیه 300,000 کیلومتر، یک سالش چقدر؟ یه سال نوری که میشنوید شما، مثلا 1000 سال نوری، فکر نکنه همین بغل دست ما ایستاده. چون سال نوری واحد زمان نیست عزیزان، واحد مسافته. سال نوری چون اسمش ساله، بعضی فکر میکنه واحد زمانه، نه، واحد مسافته. مسافت های بزرگ با سال نوری اندازه میگیرن. خورشید که اینقدر از ما دوره، 8 دقیقه نوری با ما فاصله داره، 8 دقیقه. حالا 1000 سال نوری، بعد میگن 1,000,000 سال نوری با ما فاصله داره. نور با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه 1,000,000 سال بره میرسه تازه اونجا. یعنی مثلا شما یه سیارهی کشف کنی، آدم روش زندگی میکنه، پیغام بفرستی سلام علیکم، 1,000,000 سال دیگه میرسه به اونجا. اگه کسی اونجا باشه بگیره پیغام بده بگه علیکم السلام، یعنی بره بیا 2 میلیون سال دیگه میرسه زمین. خب آقا حالا این عالم چقدر تا کجا چند میلیون سال میره؟ اگه ما یه ذره رو با سرعت نور بفرستیم بره، چند میلیون سال میرسه به آخر عالم؟ کی میدونه؟ یعنی به جایی نمیرسه، نه همینجوری میره. سبحان الله. فیزیکدانا اونام نظریه گفتن، البته میگن این سرعت انبساط عالم اونقدر زیاده که این با سرعت نور هم بره هیچ وقت به آخرش نمیرسه، چون هرچی بخواد بره این عالم داره منبسط میشه با سرعت نور، با سرعت نور داره انبساط پیدا میکنه، لذا هرچی بره. اون حدیث خوندم براتون، یه فرشته گفت من میخوام ملک خدا رو اندازه بگیرم، این یه بال میزد، یه بال شرق تا غرب زمین رو طی میکرد، گفت من میخوام ملک خدا رو اندازه بگیرم. گفتن باشه. این شروع کرد پرواز، اونقدر رفت، اونقدر بال زد که خسته شد، اونقدر پرواز که یه بالش شرق تا غرب عالم رو طی میکرد، اونقدر پرواز کرد که خسته شد، نشست روی تخت سنگی، فرشته ای رو دید، گفت اینجا کجاست؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای، تو هنوز از ملک یه مؤمن، ملک خدا رو میخوای اندازه بگیری؟ انشاءالله بهشت که بریم بهشتایی بهتون میدن اونجا، چون بهش عرضها که عرض سماوات و عرضه، عرضش به اندازه عرض آسمان ها و زمین، آسمان ها چقدر عرضش؟ المستشهد به آیاته علی قدرته، با آیاتش شهادت میدهد بر قدرت خیش. آقا این خدا، این خدای عزیز، این خدای قادر متعال، نباید من انسان سر بذارم در مقابلش به خاک بگم سبحان ربی الاعلا و بحمده، خدایی که اینقدر لطف کرده به من، این همه خودمو میگم ها، شماها که خوبید، سر بذارم در مقابل این مولا و سید به خاک بگم سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح، حقش نیست؟ خدای ما اعتراف میکنیم به عجز خودمون، به قصور خودمون، اعتراف میکنیم به فقر خودمون، اعتراف میکنیم که همه چی از جانب توست، همه خوبی ها از تو. و همه بدی ها از جانب ماست. خدای ما بندگان ضعیف توییم. ما بندگان ذلیل توییم. خدایا اگر من خطا کردم، لحظه ای خطا کردم، اما تو از ازل تا ابد احسان کننده ای، خطای من در مقابل رحمت تو چیست؟ خدایا پیامبرش گفت خدایا با این خلق چه میکنی؟ با این خلق گناهکار، معصیت کار، ندا آمد چه کنم با مشتی خاک جز آن که بیامرزم. خدای ما از خاکم کمتریم، فقیریم، دستمون خالیه، امیدمون فقط به رحمت واسعه توست، تویی که ما رو آفریدی، روزی دادی، خودتم بیامرز. تو رو به خوبان درگاهت، به مقربان درگاهت، به اون کسانی که به خاطر اونها لطف و احسان کردی به ما، قسمت میدهیم که ما رو هم ببخش. اللهم صل علی محمد و آل، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت، اللهم كن الحجة صلواتك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا يا ابن الحسن، 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 بگو يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، همه هست آرزویم
که ببینم از تو رو تمام آرزوم این آقا جان که جمال شما رو زیارت کنم همه هست آرزویم این که ببینم از تو رو چه زیان تو را که من هم برسم به آرزو چه زیان تو را که من هم برسم به آرزو همه موسم تفرج به چمن روند و سهرا تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی تو قدم به چشم من بنشین کنار جو یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان يا بقية الله مولا آقا جان دست ما رو رها نکنی مولا اگرچه خطا کاری بر باب تو این گرداب حوادث ما رو تنها نذاری ارباب ای ساحل نجات ای آخرین امید ای کشتی نجات مولا یا مولا 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 یا مولا مولا یا مولا مولا آقا جان هر چی تو زندگی پیش بیاد میگیم آقامون راضی باشه بقیهش مهم نیست ارباب 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 شما از ما راضی باشی مولا یه موقع پرونده ما رو دیدی اخم نکنی آقا یا بقیت الله یا بقیت الله یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب، یا صاحب الزمان، یا صاحب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد ولعمن عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. خدایا به حرمت محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمانمون منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری همه زحمت کشان به هدف اجابت برسان. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ما و ذریه و اهل و عیال و وابستگان و دوستانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضان برآورده شدن حاجاتش مان صلوات. عزیزان توجه کن این هفته سه شنبه شب تولد حضرت زینب سلام الله علیها است. مراسم جشن هست، تشریف بیارن ان شاء الله. شب چهارشنبه صلوات اینا بفرمایید.